لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در أمر صادق مدر موضوع أمر صادق علاق ملحقیقة والمجاز بود. گفتیم در این امر هفتم بحث در رابطه با این است که برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی چه ملاکاتی وجود دارد. مشهور اصولیون سه ملاک را بیان کرده اند. دو تا را بیان کردیم، رسیدیم به ملاک سوم. ملاک اولی تبادر بود، ملاک دوم صحت السر و عدم صحت السر، یا صحت الهم و عدم صحت الهم بود که اینها تمام شد. و اما وقت امروزمون از اینجا شروع می شود. سومین علامتی که بیان کرده اند به نام اضطراد است. در رابطه با این علامت سوم ما دو تا بحث داریم. بحث اول تعریف اضطراد است. اضطراد یعنی چه؟ این اضطرادی که علامت حقیقت است یعنی چه؟ و اما مقام دوم و بحث دوم اشکال صاحب کفایه است در این علامت، که صاحب کفایه این علامت را قبول ندارد، اشکالی را در اینجا بیان می فرماید. اما بحث اول الاضطراد ما هو، این اضطراد که علامت حقیقت است یعنی چه؟ فرمودن اضطراد یعنی شیوع الاستعمال و کثرت الاستعمال، این علامت حقیقت است. چون معنای حقیقی میبینیم لفظ زیاد در او استعمال میشود، اما معنای مجازی اینطور نیست. معنای مجازی لفظ در او کمتر استعمال میشود. حالا مثلا یکی از عربی بگیم، یکی از فارسی. مثلا در کلام عرب اثر که به معنای حیوان مفترس است این خیلی بیشتر استعمال می شود تا اثر به معنای رجل شجاع. پس بنابراین معنای حقیقی کثرت الاستعمال دارد، ولیکن معنای مجازی این کثرت استعمال را ندارد. لذا میگن اضطراد علامت حقیقت است، عدم الاضطراد علامت چی می شود؟ مجاز می شود. یا مثلا در زبان فارسی فرض فرمایید مثلا لفظ گل را که می گوییم معنای حقیقیش همون گلی است که در باغچه است. معنای مجازیش چیه؟ به معنای صورت زیبایی که دارای حسن و زیبایی. خب این لفظ کجا بیشتر استعمال می شود؟ در همون معنای حقیقیش بیشتر استعمال می شود. پس بنابراین اضطراد به معنای کثرت الاستعمال است. وقتی که به معنای کثرت الاستعمال شد این علامت معنای حقیقی است. لأن المعنى الحقیقی یکثر استعماله بخلاف المعنى المجازی فإنه لا یکثر استعماله. این مقام اول و بحث اول سخنی که بعض الاصولیین بیان کردند. و اما بحث دوم اشکال صاحب کفایه به این علامت سوم است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف این علامت را قبول ندارد، برخلاف اون دوتای اولی را که قبول کردن، تبادر و صحت هم را قبول فرمود، ولیکن این علامت ثالثه را نمی پذیرند. چرا؟ چه اشکالی دارد؟ برای این که اشکال این روشن بشود یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض کنیم، هم مطلب و هم عبارت کتاب انشاءالله روشن بشود. و آن مقدمه این است که در علم معانی و بیان گفتن که معنای مجازی باید یک علاقه و تناسبی با معنای حقیقی داشته باشد. یعنی هر معنایی معنای مجازی نمی شود، بلکه معنای مجازی یک تناسبی با معنای حقیقی باید داشته باشد. مثلا رجل شجاع، اون شجاعت علاقه ای هست و تناسبی است بین او
و بین این شیر که لفظ اثر را ما در رو به کار میبریم. پس لابد فی المعنى المجازی من علاقت، علاقه یعنی تناسب، یک علاقه و تناسبی باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی بوده باشه. حالا این علاقه و تناسب دو جور می شود. یک وقت علاقه علاقه نوعیه است، یک وقت علاقه علاقه صنفیه است. این را دقت بفرمایید که عبارت کتاب حل بشود انشاءالله. ربما علاقه علاقه نوعیه است و گاهی علاقه علاقه صنفیه. فرق بین نوع و صنف را چه می دانید؟ قبلا عرض کردیم نوع عبارت است از اون کلی که دائره اش وسیع‌تر از صنف می شود. مثلا انسان می شود نوع، این را الان بهش می گیم نوع. سفید پوست بودن و سیاه پوست این میشه صنف. مثلا انسان سفید پوست این میشه یه صنف، انسان سیاه پوست می شود صنف دیگر. حالا در ما نحنفی گفتیم که در معنای مجازی فرمودن باید چی باشد؟ علاقه ای باشد. مثلا حالا یه مثال را میزنیم که علاقه نوعیه و صنفیه جدا بشد. مثلا یکی از علاقه های مجاز که بیان فرمودن علاقه المشابهت است. یعنی بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی باید چی باشد؟ تشابهی باشد. الان این علاقه مشابهت به دو قسم تقسیم می شود، یکی مشابهت نوعیه، یکی مشابهت صنفیه. مشابهت نوعی یعنی هر نوع تشابهی بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی، هر نوع تشابهی باشد. همین که معنای مجازی تشابهی با معنای حقیقی داشته باشد اینو بهش میگیم مشابهت نوعیه. اما مشابهت صنفیه چیه؟ مشابهتون خاصه، یک مشابهت خاصی، نه هر نوع مشابهت. حالا رو مثال براتون پیاده کنیم تا روشن بشه. مثلا همین مثال معروف، وقتی که ما اسد را در رجل شجاع استعمال میکنیم، توجه فرمودید، فرمودن علاقه بین اسد و رجل شجاع علاقه چیه؟ مشابهت. چون رجل شجاع شباهت دارد به کی؟ به اسد. ولیکن آیا اون علاقه ای که بین این و بین او هست هر نوع مشابهتی؟ یعنی هر کسی هر نوع مشابهتی با اسد داشته باشد ما میتوانیم لفظ اسد را در او استعمال کنیم؟ هرگز اینطور نیست. مثلا مثال زدن که اسد دهانش خیلی بدبوه، خیلی بوی بدی از دهان شیر بیرون میزند. توجه فرمودید، حالا اگر یک آدمی دهانش بدبوه، مسواک نمیزند، دهانش بوی بد میدهد، حالا میتونیم بگیم هازا اسدم به خاطر مشابهتی که داره. پس مشابهت نوعیه به درد نمیخوره. اون چیزی که در مجاز معتبر است بفرمایید مشابهت، یعنی مشابهتون خاصتون، یک مشابهت خاصی. توجه فرمودید، اگر کسی فرد بفرمایید ناخونهاشو خیلی بلند کرده مثل پنجه های شیر شده، به این میگیم اسدم؟ نه، هر مشابهتی که به درد نمیخوره. پس در مجاز این دو جمله را دقت بفرمایید. جمله اولا، در مجاز علاقه میخواهیم، این یک. جمله ثانیه، علاقه ای که در مجاز لازم است علاقه صنفیه است نه علاقه نوعیه. مثل همین مثالی که زدی، هر نوع مشابهتی کفایت نمی کنه، یک مشابهت خاصی که اون مشابهت خاصه فقط موجب استعمال معنای مجازی می شود. توجه فرمودی؟ پس مقدمه را جمع بکنیم، لابد فی المجاز من علاقت، دنبالش شما ببین، لابد فی المجاز من علاقت صنفیت. احسن، این کلمه صنفی باید اضافه بشود، من علاقت صنفیه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، معنای مجازی جای استعمالش روشن شد، حالا بریم سراغ اشکال صاحب کفایی. این آقایان اینطور فرمودن، فرمودن اعتراض علامت حقیقت است. اعتراض چیه؟ کثرت استعمال. صاحب کفایه اشکالشون اینه، میفرماید اگر اعتراض به معنای کثرت استعمال است، این معنای مجازی هم با اون علاقه صنفیه اعتراض دارد. اون علاقه صنفیه ها، معنای مجازی هم اعتراض دارد. اگر شما اون علاقه صنفی را معتبر می دانید، یعنی کلمه اسدم در رجل شجاع کثرت الاستعمال دارد به ملاحظه شجاعتش، زیاد استعمال می شود. پس اگر در مجاز شما علاقه صنفی را معتبر بدانید، همانطوری که معنای حقیقی کثرت الاستعمال دارد، بفرمایید معنای مجازی هم کثرت آن؟ بله، صاحب کفایه می فرماید بله، معنای مجازی، خوب دقت کنید، معنای مجازی با علاقه نوعیه کثرت الاستعمال ندارد. این جمله را دقت کنید، معنای مجازی با علاقه نوعی کثرت استعمال ندارد، یعنی نمیتوانیم اسد را در هر مشابهتی به کار اونجا اعتراض ندارد، اما در اون علاقه صنفیه اسد هم اعتراض دارد، اسد را هم زیاد استعمال میکنید. پس بنابراین اگر اعتراض به معنای کثرت الاستعمال است، این یک، علاقه مجاز هم علاقه صنفی است، این دو، همانطوری که معنای حقیقی بگید کثرت الاستعمال دارد، معنای مجازی هم در این شرط، یعنی در علاقه صنفی چی دارد؟ کثرت الاستعمال. بله، صاحب کفایه میگه بله، معنای مجازی با علاقه نوعی کثرت الاستعمال ندارد، ولی علاقه نوعی که معتبر نیست. پس بنابراین علی هذا نتیجه میگیریم اعتراض علامت حقیقت نیست. چرا؟ چون همانطوری که ما اعتراض در معنای حقیقی داریم، در معنای مجازی با اون علاقه‌ای که گفتیم ها، تفسیری که برای علاقه کردیم، با اون علاقه صنفیه در معنای مجازی هم چی داریم؟ بگید کثرتان. پس بناعن علی هذا در اینجا این علامت تمام نمیشه، این اشکالی که صاحب کفایه کرده. بعضی ها از این اشکال جواب دادن، گفتن نه، این حرفی که شما زدید درست نیست. خوب دقت کنید، فرمودن به خاطر این که درست است که معنای مجازی هم کثرت الاستعمال دارد، با اون علاقه صنفی که گفتیم معنای مجازی هم کثرت الاستعمال دارد، معنای حقیقی هم کثرت الاستعمال دارد، ولیکن کثرت استعمال در معنای حقیقی بلا تأویل است، ولی کثرت استعمال در معنای مجازی مع تأویل یعنی با قرینه، بلا تأویل یعنی بلا قرینه، مع تأویل یعنی مع القرینه. پس شما که گفتید معنای مجازی هم کثرت الاستعمال داره، درست است، ولیکن کثرت استعمال معنای مجازی با کثرت استعمال بگید معنای حقیقی فرق میکنه. کثرت الاستعمال در معنای حقیقی بلا تأویل و لا قرینتن هست، یه قرینه ای نمی آورید، ولیکن در معنای مجازی چیکار میکنیم؟ بله، کثرت استعمال هست، ولیکن معل قدبای قرینه می آورید. پس اشکال شما وارد نمی شود. خوب دقت کنید، چرا اشکال وارد نمی شود؟ چون در تعریف اعتراض اینطور میگیم الاعتراضو، خوب دقت کنید، الاعتراضو کثرت الاستعمال، بگید کثرت الاستعمال بلا تعویل، اینو در تعریف اعتراض اضافه میکنیم، و وقت کثرت الاستعمال در مجاز دیگه چی میشود؟ خارج میشه دیگه، چون مجاز کثرت استعمال دارد اما بلا قرینتن، بلا قرینتن بلکه چیه؟ معل قرینه است دیگه. پس بنابراین اون اشکالی که صاحب کفایه کردن، مستشکل میخواد جواب بده، صاحب کفایه فرمودن معنای مجازی هم اعتراض دارد، کثرت استعمال دارد، مستشکل میگه نه، معنای مجازی کثرت الاستعمالش همراه با قرینه، لذا اون اعتراضی که علامت حقیقته، از اول در تعریف اعتراض یه قیدی اضافه میکنید که این اشکال شما دیگه وارد نشود. نمیگیم در تعریف اعتراض الاعتراض و کثرت الاستعمال، نه، میگیم الاعتراض و کثرت الاستعمال بلا قرینه، بدون قرینه. وقتی که این کلمه بلا قرینه را آوردیم، اعتراضهای در باب مجاز چی میشود؟ خارج میشود، چون اونها کثرت الاستعمال دارن، ولیکن این کثرت الاستعمال چی میشود؟ با قرینه میشود. این جوابی که از اشکال صاحب کفایه داده، ولیکن این عالم جلیل القدر اعلی الله مقامه الشریف جواب میدهند، میفرماید اگر شما این قید را در تعریف اعتراض داخل کنید، دور لازم می آید، دور می شود. یعنی اضطراد علامت می شود ولی علامه به دوری بر نحو دوری می شود. تکرار می کنم این جمله تو ذهنتون باشد تا توضیحش بدهم. صاحب کفایه می فرماید اگر در تعریف اضطراد این قید بلا تأویل یا بلا قرینه را اضافه کردید، در این صورت اضطراد حالت دوری پیدا می کند. چجوری حالت دوری پیدا می کند؟ می فرماید به خاطر اینکه این اضطراد، توجه فرمودید، این اضطراد می خواهد به ما معنای چی را بفهماند؟ معنای حقیقی را بفهماند دیگه، توجه فرمودید. پس فهمیدن معنای حقیقی متوقف بر اضطراد می شود، در حالی که خود اضطراب متوقف بر چی می شود؟ معنایه؟ چون گفتید بلا قرینته، بلا قرینته یعنی باید معنای حقیقی باشد دیگه. پس معنای حقیقی را می خواهیم از اضطراب بفهمید. خود اضطراب در تعریف شما قید چی را آوردید؟ بگید قید چی را آوردید؟ بلا قرینته. بلا قرینته یعنی معنای حقیقی باشد دیگه که از معنای مجازی جدا بشه. پس فهم معنای حقیقی متوقف بر اضطراد می شود، فهم خود اضطراد متوقف بر چی می شود؟ به فرمان متوقف بر معنای حقیقی می شود. تو قید بلا قرینه را آوردی. این قید بلا قرینه می گوید باید این معنا معنای حقیقی باشد که معنای مجازی خارج بشود. پس بناءً علی هذا اینجا دور می شود، معنای حقیقی متوقف بر اضطراد، بگید اضطرادم متوقف بر معنای حقیقی. چرا اضطراب متوقف بر معنای حقیقی شد؟ چون قید چی را آوردیم؟ بلا قرینته. خب مستشکل برمیگردن، مستشکل خوبیست از اون شاگردهای سمجی که یقه استاد را رها نمیکنن. میگه نخه، این دوری که شما گفتید همون جوابی که در باب تبادر دارید، اینجا هم ما همون جواب را میدن. چون همین اشکال دور در باب تبادر بود، همین طور بود دیگه. میگفتیم معنای حقیقی متوقف بر، بگید متوقف بر تبادر، تبادرم متوقف بر معنای حقیقی میشه. چی اونجا جواب میدادید؟ میگفتید اون که در باب تبادر است علم تفصیلی است، ولیکن اونی که تبادر بر او متوقف است علم اجمالی است. اجمالی و تفصیلی میکردید دیگه. میگه در باب اضطراد هم همین را ما میگیم. شما گفتید معنای حقیقی متوقف بر اضطراد است، میگیم این یعنی علم تفصیلی به معنای حقیقی. اضطراد متوقف بر معنای حقیقی است، میگیم این علم چیه؟ اجمالی میشه. پس یکی میشود علم اجمالی، یکی میشود علم تفصیلی. پس همون جوابی که اونجا در باب تبادر گفتی اشکال دور را بله حل کردی، که عزیزان انشاءالله یادشون نرفته، چند روز فاصله شده، تعطیلی هم خورده، انشاءالله که یادتون نرفته این مسائل، توجه فرمودید، چون هم خوب مطالعه کردید، هم خوب هم مباحثه کردید، پنبه اش را زدید، انشاءالله دیگه کاملا مستحضر هستید و احتیاجی به تکرار ندارد. اون جوابی که اونجا گفتیم همین جواب را مستشکل میگوید. ما در اینجا میگیم مشکله اضطراد حل میشود. صاحب الشفای اهل الله مقامه الشریف میفرماید کلا، اصلا و ابدا اون جواب اینجا پیاده نمیشه. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه اینجا هر دوتا علم تفصیلی می شود، یکی اجمالی و یکی تفصیلی نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه شما در تعریف اضطراد قید بلا قرینتن را آوردید، گفتید اضطراد کثرت استعمالی است که قرینه ای در کار. وقتی این قید صحیح می شود که شما علم تفصیلی به معنای حقیقی داشته باشید که بدانید بدون قرینه. پس بنابراین در اینجا هر دو تا علم تفصیلی می شود، یکی تفصیلی و یکی اجمالی نمی شود. خوب دقت کنید برای اینکه مسئله خوب روشن بشه. اگر یادتون باشه در تبادر ما کلمه بلا قرینه را نیاوردیم. در تبادر گفتیم چی؟ انسباق المعنا الی الذهن، نگفتیم بلا قرینه. اگر اونجا هم کلمه بلا قرینه را می آوردیم اونجا هم دور می شود. اما در باب اضطراد در قیدش چی آوردیم؟ بلا قرینته، یعنی کثرت استعمالی که همراه با قرینه. پس از اول من باید معنای حقیقی را تفصیلی بدانم که بدانم آیا قرینه ای دارد یا قرینه ای ندارد. پس در اضطراد علم تفصیلی افتاده. از اون برم به واسطه اعتراض میخواهم علم تفصیلی به معنای حقیقی پیدا کنم، پس هر دو طرف تفصیلی میشه. بناهن علاهذا اون جوابی که در باب تبادر دادیم، اون جواب در ما نهنفی کفایت نمی کنه، فل اشکال واقع به حاله فتلخ خسم جمیع ما بکرنا انل اضطراب و عدمه لا یکونان علامتین للمعنى الحقیقی و المعنى المجازی. اینجا هست که صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف این علامت ثالثه را نمیپذیرد، اضطراب را از میدان به در میکند. البته اینجا اختلاف نظر هست، دیگه وارد بحث خارجی کتاب نمیخواهیم بشویم، ولی بعضی از تلامذه مرحوم صاحب کفایه مرحوم میرزا علی ایروانی نجفی در حاشیه‌ای که بر کفایه دارند به نام نهایت النهایه مطلب زیبایی را در اینجا بیان فرمودند. اگر خوف فوت وقت نبود که عقب بیفتیم که پیشرفت کتاب توجه فرمودید به حد لازمش نرسد، میگفتم برای شما مطالب نفیسی که این بزرگوار توجه فرمودید در ما نهنفی بیان فرموده، اضطراب را خوب توضیح داده، آدم کاملا براش یقین حاصل میشود که الاضطراب و علامت حقیقه و عدم الاضطراب علامت المجازی. شب که ما حاشیه ایشان را مطالعه کردیم، تابهان من خودم اضطراب را اینطور نفهمیده بودم، بعد که حاشیه ایشان را مطالعه کردیم خیلی درود بر ایشان فرستادیم و تحییت بر روح مطهر ایشان، مطلب را خوب باز کرده است. برید حاشیه مرحوم ایروانی را پیدا کنید، مطالعه کنید، 5-6 خط هم بیشتر نفرموده ولی لب مطلب را در اینجا بیان فرموده است. حتما به این حاشیه مراجعه بفرمایید، ببینید که این عالم جلیل القدر از شاگردان خوب صاحب کفایه بوده و معروف است که ایشان بعد از درس خارج صاحب کفایه درس شیخ و استاد خود را برای بقیه شاگردان تقریر می‌فرمودند. چون درس‌های خارج زمان گذشته اینطور بود، مثل درس خارج های الان نبود، توجه فرمودید که راحت آدم بنویسد و رد بشه. استاد وقتی مطلبی را میگفت اونقدر سطح علمی بالا بود، بعضی از تلامذه‌ای که در اون درس بودن نکات را همه را نمی‌فهمیدند، وقت شاگردای تراز اول مجدداً درس استاد را تقریر می‌کردن برای اونها، اینها را میگفتن مقرر. مقررها خیلی مقام خوبی داشت در اون زمان‌های گذشته، شیخ مقرر داشته، صاحب کفایه مقرر داشته، مرحوم کمپانی مقرر داشته، مرحوم ناینی مقرر داشتن، اینها تقریر می‌کردن، یعنی مطالب استاد را مجدداً در یه سطح پایین‌تری دقائق و نکاتش را برای مثلا گروهی از شاگردان بیان می‌کردن. میرزای ایروانی اعلی الله مقامه الشریف مقرر بحث صاحب کفایه بوده است و یک شیخ علی قوچانی هم بوده، ایشان هم یه مقرر دیگری بوده است در درس صاحب کفایه، که این دوتا معروف بودن به مقررهای صاحب کفایه. در هر حال انشاءالله اونجا هم مراجعه بفرمایید، از نکات لطیف و دقیقی که این بزرگوار بیان کرده است انشاءالله استفاده بفرمایید. این را تحقیق کنیم، بریم برسیم امر هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه قد ذکر الاضطراب و عدمه علامتا للحقیقه و المجاز. این علامتا للحقیقه میخوره به اضطراب، مجاز میخوره به عدمه، یعنی عدم اضطراب میشه مال مجاز، خود اضطراب میشه مال ایزن، یعنی مثل تبادر و اون قبلی. ولعله اونجا اشتاب کفایه میخواد اشکالش را بیان کنه، ولعله یعنی لعل این علامت بودن اضطراب به ملاحظت نوع العلاقه المذکورت فی المجازا. علاقه چی؟ بفرمایید علاقه نوع. اگر علاقه نوعیه را بگیم بله معنای مجازی اضطراب ندار، علاقه نوعی را براتون معنا کردیم ها. این اضطرابی که آقایون گفتن بر اساس علاقه نوعی و الا بر اساس علاقه صنفی این عرض تمام نیست. علاقه صنفی را اگر در نظر بگیم همونطوری که حقیقت کثرت الاستعمال داره، مجاز هم کثرت الاستعمال داره. ولعله به ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات حیث لا یترد و صحت و استعمال لفظ معها، معها یعنی علاقه نوعیه، معها زمین میخوره به اون علاقه نوعیه، و الا یعنی علاقه نوعی را بذاریم کنار، علاقه چی را بگیم؟ بگید علاقه فب ملاحظت خصوص ما یسه و معه الاستعمال. خصوص ما یسه یعنی چی؟ علاقه سنتیه با اون توضیحی که عرض کردیم، فالمجاز مضطردان کل حقیقت، مجاز هم شیوع استعمال دارد همان طوری که حقیقت شیوع استعمال دارد. پس این علامت نمیتواند جدا کند معنای حقیقی را از معنای مجازی، اگر علاقه علاقه چی باشد؟ سنفی باشد. اگر علاقه نوعی باشد، اون که مشخصه که علاقه نوعی به درد معنای مجازی نمیخوره دیگه، چون در معنای مجازی باید علاقه سنفیه باشد. این وزیادت و جواب از اشکال صاحب کفایت. صاحب کفایت فرمود معنای حقیقی مضطرد است، معنای مجازی هم چیه؟ مضطرد است. پس این فرقی بین این دوتا مستشکل میگه نه، معنای حقیقی اضطرادش چیه؟ بلا تعویل. ولیکن معنای مجازی اضطرادش چیه؟ مع تعویله. پس این قید را در تعریف اضطراد اضافه میکنیم که اضطراد یعنی کثرت الاستعمال بلا تعویل یا علی وجه الحقیقه، که در این صورت دیگه اضطراد در معنای مجازی خارج میشود. میفرماید و اینجا عبارت را دقت کنید، یه سوالی بکنم از عزیزان ببینم کدام عزیز این مطلب را میفهمد. این سوالی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، جوابش در حاشیه مرحوم آیت الله حکیم بر کفای همین بحث به نام حقایق الاصول، این هم از اون حواشی تحریری سطح بالایی است که اگر عزیزان علاقه من باشن مطالبی بیش از سطح کفایه بدانند، حقایق الاصول مرحوم آیت الله حکیم انصافا حاشیه عالی است، از جمله حواشی بسیار عالی کفایه. حاشیه بزرگوار است که وقتی کفایه را تدریس می فرمودند، مطالبی که به ذهنشون می رسیده اونجا به عنوان تعلیقه و حاشیه نوشتن و الان در دسترس هست و در دو جلد هم هست، خیلی قابل استفاده است برای خودنا. من توصیه می کنم که انشاءالله به اون حاشیه هم مراجعه بفرمایید. حالا سوال ما عبارت ببینید، وزیادت و قید زیاد کردن قید من غیر تعویل او علی وجه الحقیقه، ما اضافه کنیم قید من غیر تعویل را، یعنی در تعریف اضطراد بگیم کثرت الاستعمال، بگیم کثرت الاستعمال من غیر تعویل، یا این قید را اضافه کنیم، یا بگیم نه علی وجه الحقیقه، من غیر تعویل نگیم، بگیم اضطراد کثرت الاستعمال علی وجه. بین این دو تا قید چه فرقی هست که صاحب کفای با او فرمود؟ فرمود یا اون قید یا این قید، زیادت و قید من غیر تأویل او علا وجه الحقیقه، یا این را بگیم یا اون را بگیم. چرا یکی را نفرموده؟ این کلمه او گفتم واوهای کفای معنا داره، فای کفای معنا داره، اینم اوی کفای که معنا داره. اینجا از باب تفنن در عبارت نفرموده، اینجا یه مطلبی را میخواهد بفرماید که در تعریف اضطراد بگیم من غیر تأویل، یعنی کثرت الاستعمال بدون تأویل، یا کثرت الاستعمال علاوه هل ممکنه بگید خب هیچ فرقی نداره، فرموده ان نه این با هم فرق میکنه. من غیر تأویل اشاره به مذهب شکاکی است در باب حقیقت و مجاز، علاوه هل حقیقه اشاره به مبنای غیر شکاکی است. جلسه گذشته که یادتون نرفته چی گفتیم در توضیح مبنای سلفاکی در باب مجاز، این اشاره به اون معنا هست. من غیر تعویل مبنای سلفاکی را داره میفرماید در باب مجاز، علا وجه الحقیقه مبنای مشهور را داره بیان میفرماید در باب چی؟ در باب مجاز. توجه فرمودید، اینم یادگاری از مرحوم آیت الله حکیم داشته باشید و انشاءالله بعد از جلسه درس یک فاتحه ای برای ایشان بخوانید که من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدادی، اقل مراتب اراده است این است که انسان بالاخره از این بزرگانی که مطلب یاد میگیرد به روح اونها فاتحه ای درودی سلامی نثار کند که انشاءالله اونها هم در اون عالم دعاگوی ما باشند. خب این زیادت و قید اگر این قید را زیاد کردیم و این کان موجبا لاختصاص الاضطراد کذالک، کذاله یعنی من غیر تعویل او علاوه الحقیقه، اختصاص پیدا می کند اضطراد کذایی بالحقیقه، این به معنای حقیقی اختصاص پیدا می کند، چون در معنای مجازی کثرت استعمال هست اما من غیر تعویل نیست. الا انهو یعنی این اضطراد، ضمیر انهو می کند به اضطراد، الا انه یعنی اعتراض حین اذن، یعنی در این هنگام اضافه غیب، اعتراض در این هنگامی که غیب اضافه کردیم، لا یکون علامتا لها، نمی بوده باشد علامت برای حقیقت، لها زمینش میخورد به حقیقت، علامت نمی باشد برای حقیقت الا علا وجه دائر، مگر بر وجه دائر یعنی چی؟ یعنی دوری. چون شما حقیقت را میخواهید از اعتراض بفهمید، در تعریف اعتراض همین کلمه بلا قرینه ما آوردید که خود اعتراض متوقف بر چی میشود؟ معنای؟ پس معنای حقیقی متوقف بر اعتراض، اعتراض هم متوقف بر معنای؟ خب این همین دور میشه. حالا جواب بدهید چه نه بابا، اینجا دو تا علم است، علم اجمالی و علم میفرماید ولا یتعطی تفصی عن الدور، لا یتعطی یعنی لا یمکن، التفصی یعنی التخلص، امکان ندارد خلاص شدن از اشکال دور، به ما ذکرت تبادر، به اون چیزی که ذکر شد در تبادر، هنا یعنی در باب اعتراض، اونی که در باب تبادر گفتید نمیتوانید هنا یعنی در باب اعتراض با همون جواب از این اشکال چیکار کنید؟ فرار کنید و خلاص بشوید. چرا؟ ضرور هر دوتا علم تفصیلی میشود، ضرورت انه مع العلم بکون الاستعمال على نحو الحقیقه، اگر من بدانم که استعمال به نحو حقیقت است، این علم تفصیلی میشه. لا یبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال، باقی نمیماند مجالی برای اینکه استعلام کنم حال استعمال را، بالاعتراض او به غیره، به اعتراض یا غیر اعتراض. چون این قیدی که شما در تعریف آوردی استعمال علا وجهل، بگید علا وجهل حقیقت، این یعنی علم تفصیلی باید داشته باشید به معنای حقیقی، و اگر شما علم تفصیلی به معنای حقیقت دیگه استناد را برای چی میخواهید؟ پس بناهن علا هازا، اون جوابی که در اونجا گفتیم اختلاف علم اجمالی و علم تفصیلی در اینجا، برای اینکه خوب روشن بشه که این جواب اینجا نمیاد، تبادر را با اینجا مقایسه کنید. در تعریف تبادر میگفتیم چی؟ انسباق المعنا اله، دیگه نمیگفتیم علا وجه الحقیقه، اونجا هم چی حرفی نمیزد، اونجا علم اجمالی بود، اما اینجا شما کلمه علا وجه الحقیقه را اضافه کردید، خب یعنی میدانم معنای حقیقی را قبل از اعتراض، خب اگر میدانی دیگه اعتراض چه دردی میخورد، چه دردی را دیگه از شما میتواند دوا کند. خب انتهى الكلام فی الامر السابع، امر سابع تمام شد، بریم وارد بشویم در امر سامع. توجه فرمودید در امر سامع، سامع موضوع بحث امر سامع بررسی احوال پنجگانه لفظ است، بررسی احوال پنجگانه لفظ است. صاحب کفای اعلم الله مقامه الشریف می فرماید الفاظ غیر از معنای حقیقی پنج حالت دیگر دارد، الفاظ غیر از معنای حقیقی اون رضای کنار پنج حالت دیگر پیدا می کنند. یک، حالت اول معنای مجازی است، این که روشنه. دو، حالت اشتراک است. اشتراک یعنی چه؟ اشتراک یعنی یک لفظ برای معانی متعدد وضع شده باشد، مثلا لفظ شیر در لغت فارسی، شیر جنگل را میگیم شیر، شیر آب را میگوییم شیر، شیر لبنیات را هم میگوییم شیر، اینو الان بهش میگیم چی؟ اشتراک. این حالت دوم. حالت سوم میفرماید نقل است. نقل چیه؟ نقل یعنی که لفظ ابتدا برای یک معنایی وضع شد و سپس در معنای دیگری به قدری استعمال شد که معنای اول محجور شد، از یادها رفت، نفی هم منفی ها شده. نقل. پس نقل چی می شود؟ این که نقل ابتدا برای معنایی وضع شده، بعد در معنای دیگری اونقدر استعمال شد که اون معنای اول دیگه محجور شد، یعنی از اذهان دیگه اون معنای اول چیه؟ از بین بله رفته، از توجه فرمودی. مثل فرض فرمایید لفظ صلات یا لفظ صوم، اینها اول یه معنای لغوی خودشون را داشتن، صلات به معنای دعا بوده، اما بعدن در این عمل مخصوص اونقدر استعمال شد دیگه اون معنای اول محجور شده. توجه فرمودید اینها را الان بهش میگیم چی؟ نه. این حالت چندم شد؟ سوم. و اما حالت چهارم میفرماید تخصیص هم. تخصیص هم یکی از احوالات لفظ هم. تخصیص یعنی چه؟ یعنی اخراج افرادی از تحت یک عامی، افرادی را از تحت حکم عام ما خارج میکنیم، این را هم بهش میگیم چی؟ تخصیص. و اما حالت پنجم میفرماید ازمار، ازمار یعنی در کلام چیزی در تقدیر گرفته باشه، چیزی که در حال تقدیر است در کلام، این را بهش میگیم ازمار. مثلا مثل این آیه کریمه میفرماید وسأل القریه، که در واقع بوده است چی؟ وسأل اهل القریه. این اهل در اینجا ازمار دارد، این هم یکی از حالات لفظ است. پس بنابراین لفظ غیر از معنای حقیقی پنج حالت دیگر پیدا میکنه. حالا که این مطلب روشن شد، صاحب الکفای بحث در این احوال خمسه را در دو مقام قرار میدهد. مقام اول، مقام اول تعارض احوال پنجگان با معنای حقیقی است. خوب دقت بفرمایید، میفرماید اگر هر یکی از این حالات پنجگانه با معنای حقیقی تعارض پیدا کند، یعنی امر ظاهر بشود که این لفظ را حمله بر معنای حقیقی کنیم یا حمله بر معنای اشتراکی، حمله بر معنای حقیقی کنیم یا حمله بر معنای مجازی، حمله بر معنای حقیقی کنیم یا حمله بر ازمار، تعارض بشود بین این حالات پنجگانه و بین اون چی؟ معنای. اینجا تکلیف ما چیه؟ صاحب کفایه میفرماید تکلیف شما این میشود لفظ را باید حمله بر معنای حقیقی کنید، به هیچ یک از اون حالات پنجگانه توجه نمی کنید. اذا تعارض بین المعنى الحقیقی و احد هذه الاحوال الخمسه، معنای حقیقی را بذارید یه طرف، این پنج تا را بذارید یه طرف، تعارض بشود، یعنی نمیدانی این معنای حقیقی اراده شده یا مشترک یا مجاز یا نقل الی غیر ذلک، اگر دلران ام بین این دو تا شد، میفرماید شما چیکار کنید؟ بفرمایید چیکار کنید؟ حمله بر معنای حقیقی کنید. این احوال خمسه را بهش توجه نکنید. به چه دلیل؟ تمسکن به اصالت الحقیقه، تمسک به اصالت الحقیقه میکنه، چون اصل در الفاظ آن است که در معنای حقیقی استعمال بشه، و این اصل مادامی که قرینه صارفه‌ای وجود نداشته باشد ما از این اصل عدول نمی کنیم. این اصل یه اصل عقلایی است. عقلا همیشه الفاظ را بر معانی حقیقی حمل می کنند، به احتمال مخالف توجه نمی کنند مگر قرینه قطعی وجود داشته باشد. اگر قرینه وجود داشته باشد که دیگه مسئله پر واضح است و اونجا روشن است. اما اگر قرینه وجود ندارد، ایها الفضلا، در دوران ام بین معنای حقیقی و بقیه احوال خمسه، قاعده عقلایان است که تمسک بفرمایید به چی؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه میگوید من هستم تا مادامی که قرینه ای برخلاف من، قرینه قطعی وجود ندارد، تو حق نداری لفظ را بر اون معانی خمسه حملش بکنی بر اون حالات خمسه. این مقام اول که روشن است. و عمل مقام ثانی، مقام ثانی تعارض بین خود احوال خمسه است، یعنی دیگه معنای حقیقی را میذاریم کنار، بین خود این احوال خمسه تعارض میشود. مثلا من با مثال نمیدانیم از این لفظ معنای مجازیه یا معنای مشترک است. آیا این لفظ معنای مجازی از او اراده شده یا معنای، بگید، یا معنای اشتراکی از او اراده شده؟ اینجا دیگه یه طرف معنای حقیقی نیست، هر دو طرف همین احوال خمسه هستن. یه مثالش این بود که عرض کردیم. یا مثلا فرض فرمایید دوران امر است بین معنای مجازی و ازمار، دوران امر است بین معنای مجازی و تخصیص، الی غیر ذلک، دیگه حالاتی که اینجا به وجود میاد. این در تعارض بین الاحوال الخمسه نفسها، خودشون با خودشون تعارض کردن، اینجا چه باید بکنیم؟ در اینجا صاحب کفایه میفرماید به نظر ما اگر چنین حالتی به وجود آمد، هیچ کدام از احوال خمسه بر دیگری ترجیح ندارد. به صورت قاعده کلی ها، قاعده کلی نداریم که یکی از این احوال خمسه را بر دیگری ترجیح بدهیم، مگر در اونجایی که نفس ظهور در یکی از اینها داشته باشد، که اینم کلیت نداره ها، که بگیم مثلا همیشه معنای مجازی مقدم است، همیشه معنای اشتراکی مقدم است، اینجا قاعده ای وجود ندارد. صاحب کفایه نظرشون اینه. حالا یه نظر دیگه هم اینجا هست که عرض خواهیم کرد. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید خود این حالات که با هم دیگه تعارض کردن، در اینجا ما هیچ قاعده کلیه نداریم که بگیم همیشه این معنا بر معنای دیگر چی میشود؟ مقدم میشود. پس چه کنیم؟ میفرماید ما باید ببینیم لفظ ظهور در کدام داره. اگر ظهور را تشخیص دادیم صدا خب به همون ظهور عمل میکنیم، اگر ظهور را تشخیص ندادیم لفظ مجمل میشه، از دلالت ثابت میشه. پس بنابراین در چنین فرضی اگر لفظ ظهوری پیدا کرد، مثلا دیدیم لفظ ظهور در معنای مجازی دارد نه در معنای اشتراکی، خب به اون ظهور عمل میکنیم. اما اگر نتوانستیم ظهور را تشخیص بدهیم، در این صورت میفرماید لفظ مجمل میشود، از دلالت ساقط میشود، دیگه قابل استدلال نمیشود. این نظر صاحب کفایه. پس نظر صاحب کفایه این شد عند تعارض الاحوال الخمسه لا قاعده کلیه هناک، ما قاعده کلی نداریم که بگیم همیشه مجاز مقدم است همیشه مشترک مقدم است، ولیکن در برابر نظر صاحب کفایه نظر دیگری. بعضی ها آمده اند و قواعد کلیه ای بیان کردن، مثلا گفتن در دوران بین مجاز و مشترک همیشه مجاز مقدم میشه، مجاز مقدم بر مشترک میشه. دلیلی ذکر کردن، نمیخوایم واردش بشویم ها، چون صاحب کفایه وارد نشدن ما هم وارد نمیشویم. دلیلی ذکر کردن که عند تعارض بین معنای مجازی و معنای مشترک، معنای مجازی مقدم بر معنای مشترک میشه. بعضی ها برعکس گفتن، گفتن قاعده کلی این است که عند تعارض بین المجاز و المشترک مشترک باید مقدم بشه. بعضی ها هم علل عکس بیان کرده. حالا صاحب کفایه میفرماید این آقایانی که قاعده کلی بیان کردن میفرماید ادله ای که اینها برای اثبات حرف خودشون استدلال کردن، میفرماید ادله ظنیه است که لا دلیل علی اعتبارها، وجوه استثنائیه، یعنی دلیل معتبری بر اونها وجود ندارد. وجوهی را که ذکر کرده اند مثلا بر تقدم مجاز بر مشترک، یا بعضیا برعکس گفتن تقدم مشترک بر مجاز، بعضیا گفتن نقل بر مجاز مقدم می شود، بعضیا گفتن مجاز بر نقل مقدم می شود، وجوهی را بیان کردند، استدلالهایی که در کتاب قوانین میرزای قمی مفصل بیان فرموده، در کتاب فصول صاحب فصول مفصل این وجوه را بیان کرده، صاحب الکفایه اصلا هیچ کدام را بیان نکرده. می فرماید به جهت این که ادله‌ای که اینها برای تقدیم ذکر کرده اند ادلتون استحسانیه، استحسان هم زن است دیگه، می دانید زن غیر معتبر است، ان الظن لا یغنی من الحق، ما هم که مبنامون این است که زن اعتباری ندارد مگر اونجایی که دلیل بالخصوص داشته باشد، وجوه استحسانی دلیلی بر اعتبارش نداریم، لذا این وجوهی که بیان کرده ام لا یفید و شیئا، این به درد ما نمی خورد. همانی که گفتیم وقتی که اینها با هم تعارض کردن شما دو کار باید انجام بدهید، یک ببینید آیا لفظ ظهور در یکی از اینها دارد یا ندارد، اگر ظهور دارد تمسو که به ظهور کنید، یا آقا متفاهم عرفی اینه، عرف از این لفظ این را می فهمه و السلام علیکم و رحمت الله مرحله اول. اگر دیدید نه ظهوری نداره، یعنی همونطوری که معنای مجازی را احتمال میدید معنای اشتراکی را احتمال میدید، ظهور قاطعی در اینجا وجود، در اینجا چه میشود؟ لفظ مجمل میشود. این لفظ را میبوسیم و کنار میگذاریم، دست ما از دلیل لفظی کوتاه میشود، باید بریم سراغ اصل عملی، تکلیفمون را با اصل عملی روشن کنیم دیگه. در مقام دلالت توجه فرمودید دلالتی استقرار پیدا نمیکند. این هم امر ثامن بخوانیم انشاءالله بعد جلسه بعد امر تاسع را که بحث حقیقت شرعیه شروع خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثامن انهو شأن چنین است للفظ احوال خمسه، لفظ چهار حالت دارد، وحیه این احوال خمسه تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار است. لا اینجا ببینید این لایکات از این جمله دارن مقام اول را بیان میکنن. مقام اول چی بود؟ تعارض بین این پنجتا با معنای حقیقی. اینجا قاعده کلی این است که همیشه معنای حقیقی مقدم است. قاعده کلی این است تمسکن به اصالت الحقیقه. این در قاعده کلی داریم، اما در مقام ثانی قاعده کلی نداریم. لا یکاد و یسار و الى احدها، لا یکاد یسار یعنی یذهب، نمی رویم الى احدها به هیچ یک از اون احوال خمسه، فی ما اذا دار الام بینه، زمین بینه هم میخورد به همون اهده ها، اذا دار الام بین اهده ها و بین المعنى الحقیقی، یعنی به هی طرف هیچ کدام نمیگیم، همون معنای حقیقی را میگیریم الا مگر به قرینت صارفت انه، یعنی از معنای حقیقی، الیه یعنی الى احده ها، الیه ضمیرش میخواند به اون احده ها. این مقام اول تمام شد. و اما مقام ثانی، و اما اذا دار الامر بینها، اگر تعارض بین خود احوال خمسه بشه، بینها ضمیر خود اون احوال خمسه، هل اصولیون جناب میرزای قمی و صاحب اصول و ان ذکروا لترجیح بعضها، یعنی بعضی احوال خمسه علی بعض وجوها، استدلالهای ذکر کردن، الا انها، یعنی این وجوه استحسانیه یعنی ظنیه، لا اعتبار بها، هیچ اعتباری نیست بها، یعنی به این وجوه استحسانی، الا اذا کانت موجبتا لظهور لحظه فی المعنا، مگر این که موجبه ظهور بشه، لعدم مساعدت دلیل على اعتبارها، چون مساعدت نمی کند دلیلی بر اعتبار اون وجوه استحسانی بدون ذلك، یعنی بدون ظهور، مادامی که به ظهور نرسد دلیلی بر اعتبار زن وجود، اگر به ظهور برسد، خب ظهورات که می دانید دیگه، در جلد دوم هم انشاءالله می خوانیم، ظهورات ادله زنی هستن که دلیل بر اعتبارشون داریم، اصالت و ظهور قابل قبول است، اما اون وجوه استحسانی دلیلی بر اعتبار اونها وجود ندارد. والحمدلله رب العالمین. الا اذا كان موجبا.